کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام ایسکا فردایی ها،
گل گرفتن بر در بیت رهبری من 100% موافقم
و این فیلمایی که ما دیدیم تمام وقت پلیس در حال فرار بود.
حالا ما رو بذار تو همون دسته هاج و واجا لطفا، دست درد نکنه.
آقا این برنامه ها رو چرا دیر به دیر آپلود میکنی روی این اپلیکیشنت؟
دمتون گرم، واقعا سنگ تموم گذاشتین. این دفعه برنامه 3 ساعت و خورده ای نشده روی اپ بود، آپلود شده بود، واقعا ممنون.
همین دیگه، خیلی هم ممنون از برنامه‌تون، خیلی دوستتون دارم، میبوسمتون.
در آرزوی تو، به شوق روی تو، ببین چه ها کنم، چنین چنان کنم، دلم ز میل تو نمیشود رها، من از تمام دل بگو فدای تو کنم، دلم به نام تو، چشم به راه تو، نرم زر بری به جز به خاک کوی تو، ز حال خود بگم، بگم اگر دگر تو را نبیند این دلم بیمار کوی تو. سر به گریبان تو، هم ساقی و پیمان تو، تو هم دنیای منی، سایه به میخان من، گر تو مرا لمس کنی از سر پر مهرش، دست جنون رسد به من ای یار دلخواه من. سر به گریبان تو، هم ساقی و پیمان تو، تو هم دنیای منی، سایه به میخان من، گر تو مرا لمس کنی از سر پر مهرش، دست جنون رسد به من ای یار دلخواه من. سر به گریبان تو، هم ساقی و پیمان تو، تا همه دنیای منی، سایه به میخان من، گر تو مرا لمس کنی از سر پر مهرش، دست جنون رسد به من ای یار دلخواه من.
اینجا ایستگاه فرداست، زنده و مستقیم از رادیو فردا با شماییم و ما بریم سراغ طبق معمول هر پنجشنبه میریم سراغ اکادمی مطبوعات این هفته تا نشریات برتر کشورمون رو تو این هفته خدمتتون معرفی کنیم. این هفته هیئت ژوری اکادمی مطبوعات بعد از سرکشی به تمام کیوسک‌های روزنامه فروشی و بررسی کلیه نشریات منتشر شده در 6 روز گذشته، تصمیم گرفت که جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی خودشو که هر هفته به شجاع‌ترین نشریه هفته تعلق میگیره تقدیم کنه به روزنامه آفتاب یزد. این روزنامه روز چهارشنبه، یعنی دیروز، صفحه اول خودش رو تقریبا به طور کامل اختصاص داده بود به وضعیت زلزله زده های جنوب غرب کشورمون و نوشته بود 110 روز بعد از زلزله کرمانشاه هنوز 1200 خانواده بدون کانکس هستند و اضافه کرده بود که هزینه تأمین این تعداد کانکس تنها 6,600,000,000 تومان است. در ادامه هم با تیتر خیلی درشت نوشته بود در این مملکت 6 میلیارد تومان پیدا نمی شود. هیئت ژوری این روزنامه رو برای این گرد و خاکی که تو صفحه اولش جهت اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت زلزله زده های کرمانشاه کرده بود، این هفته شایسته دریافت جایزه تخم طلایی تشخیص داد که ایشالا مبارکشون باشه. جایزه بعدیمون اما جایزه دستمال ابریشمینه که این هفته با نظر هیئت ژوری این دستمال کار را انداز میرسه به روزنامه فرهیختگان. بله، این نشریه ارزشی که در اصل متعلق به دانشگاه آزاد اسلامیه روز شنبه 5 اسفند مقاله مفصلی در مورد نامه‌ای که احمدی نژاد به رهبری نوشته بود و خواستار تغییراتی در قوه قضاییه و شورای نگهبان شده بود منتشر کرد. عنوان این مقاله که خب بخش زیادی هم از صفحه اول این روزنامه رو به خودش اختصاص داده بود این بود که آیت الله خامنه ای و مهار دیکتاتوری احمدی نژادها. هیئت جوری بعد از خوندن این مقاله اول فکر کرد شوخی قضیه، ولی بعد که فهمید واقعا نویسنده این مقاله اوس محمود رو دیکتاتوری خونده که شخصیت دموکراتی مثل معظم له با بصیرت خودشون رو مهار کرده، اول خواست جایزه ماله نقره‌ای رو به این نشریه بده به خاطر ماله کشیدن روی دیکتاتوری معظم له، ولی بعد از صحبت‌های زیاد به این نتیجه رسید که بخش پاچه‌خواری این تیتر به بخش ماله کشیش میچربه و به همین خاطر دستمال ابریشمین خودش رو تقدیم این روزنامه کرد. مبارکشون باشه. جایزه آخر این هفته اما جایزه سنگ پای بلورینه که میرسه به روزنامه، بله باز هم فرهیختگان، چه میکنه این نشریه؟ این روزنامه یک بار دیگه و این بار در زمینه روح حماسه آفرید و روز یک شنبه 6 اسفند 96 با اشاره به برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با دراویش و همینطور برخورد با معترضین در دیماه گذشته تیتر زده بود که دیوار همیشه کوتاه ناجا، و توضیحاتی در مورد رأفت و عطوفت ناجا در برخورد با دراویش و معترضین اقتصادی داد که بعضی از اعضای هیئت جوری ما واقعا شک کردن که شاید ماجرا مربوط به زمان و مکان دیگه‌ای بوده، اما خب وقتی با دقت مقاله مربوطه رو خوندن به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد جایزه سنگ پای بلورین این هفته رو تقدیم به این روزنامه، یعنی روزنامه فرهیختگان بکنن که ایشالا تو کلکسیون افتخاراتشون بذارن کنار دستمال ابریشمینی که اونم همین امروز گرفتن و لذتشو ببرن. عجب برخورد رعوفانه ناجا، دیوار کوتاه ناجا، واقعا چی بگم والا، چی میگفتن؟ آها هیچی. وقت اکادمی مطبوعات این هفته هم تموم شد دیگه، تا هفته دیگه و یک اکادمی دیگه. خدا خودش به این نیروهای امنیتی مظلوم و بیپناه و رعوف ما رحم کنه و به معظم له هم که جلوی دیکتاتوری احمدی نژاد سینه سپر کرد عمر با عزت بده.
چطوری شلمان جون؟
سلام علیکم آقا فرشید. سلام آقا،
خسته نباشی. آخه یه چایی بده بخوری.
بح بح بح، آقا من یه چایی برای تو بریزم ببین چی درست کردم. اصل چای لاهیجان زمین.
لاهیجان زمین رو دیگه بی خیال دیگه شلمان، همون گیلان زمین بس بود دیگه.
حالا من خواستم کلام من زیبا باشه دیگه، ولی به هر حال همه گیلان سرای من است، فرقی
نمی‌کنه.
ببین چه رنگی آقا، چقدر زیبا. ببین شما
خوب شلمان، خوبی؟ ردیفی؟
شکر خدا آقا فرشید. اتفاقا یک چند روزی آقا فرشید ذهن منو یک موضوعی به خودش مشغول کرده، می‌خواستم با شما مطرح بکنم.
جانم بگو چیه.
شما که غریبه نیستی، این دخل و خرج من با هم جور در نمیاد. من میخوام از صفحه اینستاگرام من درآمدزایی بکنم.
گلا چه فکر خوبی. خیلی این کارو میکنن دیگه الان.
آنده بره.
فکر کردی چی کار کنی؟
خب همین دیگه. من چند تا راه دارم. یکیش رقص آقا.
جان رقص.
بله. آنده بره. الان من خودم چند تا از این صفحه های رقص رو دارم دیگه، دارم میبینم اینا میزنن میرقصن، وسطش هم دوتا تبلیغ همبرگر فروشی و چه میدانم ساعت فروشی و کفش فروشی اینا میزنن، حسابی آقا پول در میارن.
آره شلمان جان، ولی اونا آخه دختر پسرهای جوونن، تو ماشاءالله سنی ازت گذشته.
دست شما درد نکنه دیگه، یعنی من پیر شدم؟
نه بابا جان میگم یعنی اونا جوونترن، بالاخره خوشگل مشکلن چه میدونم.
آقا فرشید یعنی من زشتم؟ شما نیمروخ منو تماشا کردی تا حالا؟ اینا ببینید
نه عزیزم شما خیلی هم خوبی، ولی در همین چارچوب شلمانی دیگه.
ما چارچوب شلمانی ملمانی نداریم دیگه. نصف دخترای شلمان عاشق من بودن آقا فرشید، اون نصف دیگه هم عقلشون نمیرسید.
خب حالا اصلا تو خوشگل رقص چی بلدی؟ یعنی میخوای آموزش بدی رقص رو؟
رقص بلدم آقا فرشید. برو تو محلات شلمان از اهالی بپرس سفره ماهی رقص گیلان زمین کیه.
سفره ماهی رقص گیلان این چیه؟ کیه؟
یکیه منم دیگه. برای
از دست تو شلمان
اصلا خیلی از اهالی به من میگن شلمان خردادیان.
خب چرا معطلی؟ راه بنداز دیگه، راه بنداز کلاس تو تو اینستا، منم میام شرکت بکنم.
جان من راست میگه آقا فرشید.
آره دیگه
واقعا ترا بیمیرم من اتی جان قربان. البته به کارهای دیگه ای هم من فکر کردم.
آه باریکالله. مثلا بلد. چی دیگه کارهای دیگه
بگیم؟ مثلا ما خیلی از این صفحه ها هستن این خانمه میاد میشینه جلوی دوربین خودش آرایش میکنه خوب. بعد میبینی آقا 1,000,000 نفر پیروی کننده داره، آی پول در میاره از این
آخه آی پول در میاره. دیگه خانمه میاد میشینه آرایش میکنه خوب. تو هم میخوای بشین آرایش کنی؟
نه دیگه آقا، من مثلا کارهای دیگه میکنم. من مثلا
چیکار
چیمکار می کفش واکس میزنم در 1 دقیقه.
کفش واکس میزنی؟ خب معلوم برای ویدیوی کفش واکس زدن در 1 دقیقه تو رو نگاه کنن آخه.
چی کار بکنیم؟ خب بذار ما یک کار دیگه بکنیم آقا فرشید.
چی؟
مثلا یکی از مهارت‌های من اینه که در عرض 30 ثانیه چنان فرق موی باز میکنم که انگار قاچ خربوزه خورده اصلا از وسط. هند برم تو کار صفحه فرق مو.
من خیلی امیدوار نیستم شلمان به این که داری میگی، به این چیزایی که داری میگی باید بیشتر فکر کنی.
ولی به جان پامچال نباشه آقا فرشید، به جان خودت من میگم اون رقص شلمانی میگیره. بذار من یکم برای تو اجرا بکنم. میخوای اجازه بده من یه آهنگ خوب بذارم برای تو اجرا بکنم؟
حالا ول کن بعد برم شلمان، من کار دارم، آدم یه چایی بخورم.
کجا میخوای بری؟ اجازه بده. نه یه دقیقه اجازه بده به من سفره ماهی رقص گیلان زمین شلمان خردادیان تقدیم می نماید. اجازه بده اینه. آها
عجب بابا داستان.
شما این حرکات رو دقت بکن آقا پچی. سال ها روی این کار شده آقا. بیدید آها انا بیدید آها غیر گیلانی و کمپل این سماورم من باید بذارم یه سر من.
سماور برای چی؟ داغ می سوزی نکن
شد. رقص سماور به سر شلمان معروف آقا پچی.
شلمان میگی
با سماور چی کدم دارم بره؟ شما بیا همراهی بکن دیگه، مگه نگفتی بیا؟
به به
بیا آقا بشی.
نسوزونیمون بابا شلمان، حالا سماور رو بیخیر
چی کدم دارم؟ آقا این میگیره اینستاگرام میگیره، ببین چی دارم میکنم من. بیا 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 بیا
شویم سال نومی انتی بوشورا باش در بومی انتی لنگان خوش در بومی
رنا آی روسی آی رنا جان برگر بی آی رنا رنا ای میشه رنا سیر ششوشه رنا رنا ای میشه رنا سیر ششوشه رنا
رنو
رنو کی پرمداویه
رنو
سال سال چایی رنا رنا که گرمه داری رنا
جان من بگو مرگ من بگو رنا. خیات و چه ترکوت بدود
رنا آی روز بیای رنا جان برگر بیای رنا رنای میشه رنا سیر چش میشه رنا رنای میشه رنا سیر چش میشه رنا.
در خونه مادر گیتی رو گل میگیرم.
من اگه بتونم در همه چاهای نفت ایران رو گل میبستم، چون فکر میکنم شاید ایران بدون نفت شانس بیشتری برای آزادی و دموکراسی داشته باشه.
گل گرفتن یه جایی یه فرمول اساسی داره.
راستش من فکر میکنم اگه بخوایم گل بگیریم تو این مملکت خیلی چیزا رو باید گل گرفت، اما از اونجایی که نمیخوایم دنبال دردسرهای سیاسی و اقتصادی و این مشکلات بعدش بریم، من فعلا به همون ورزشگاه آزادی رضایت میدم. بیایم بریم دست جمعی گل بگیریم اونجا.
من اگه بخوام جای گل بگیرم در بیت رهبریه.
به نظرم باید برای این کل مملکت یه در بذارن، بعد اون در اصلی مملکت رو باید گل گرفت به نظرم. بله، این هم تعدادی دیگه از تماس‌های شما و پیام‌های شما راجع به سوالمون که با توجه به اینکه آقای احمد نجفی این هفته رفت به خاطر مشکلاتی که اکران فیلمش داشت رفت در شورای صنفی نمایش رو گل گرفت، از شما سوال کرده بودیم اگه بخواید به صورت خودجوش مثل آقای نجفی و البته به صورت خیالی شما نه واقعا عملی جایی رو بخواید گل بگیرید کجاست، که خب خیلیاتون نظر دادید. این هفته دوستان آقای یونسی که زمان دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات بوده یه مصاحبه کرده، توش یه سری اطلاعات داده در مورد قتل خانم زهرا کاظمی. خانم زهرا کاظمی یه خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی بود که سال 82 داشت از تجمع خانواده یه سری از دستگیر شدگان اعتراضات دانشجویی اون زمان سال 82 جلوی زندان اوین داشت عکاسی میکرد که دستگیرش کردن. حالا اون موقع دادستان تهران کی بود؟ استاد سعید مرتضوی، که اون موقع ماشاءالله هزار ماشاءالله باز خودش قدر قدرتی بود و با حکم حاکم بزرگ هر کاری دلش میخواست تو مملکت میکرد. آقای یونسی که اون موقع وزیر اطلاعات بوده توی این مصاحبه اخیرش میاد میگه وزارت اطلاعات در مورد همین زنده یاد کاظمی تو معاونت ضد جاسوسیش تحقیقات مفصلی کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که ایشون جاسوس نیست. اینو به دادستان یعنی سعید جان مرتضوی هم رسما اعلام کرده بوده، منتها از اونجایی که مملکت هر کی بوده استاد مرتضوی زیر بار نمیره، گفته الا بلا ایشون جاسوسه و خلاصه بازداشتش کردن. و حالا روایت آقای یونسی اینه که خانم کاظمی در حالی که سر انتقال وسایل شخصیش با مامورا ظاهرا سر کله میزده درگیر شده، سرش میخوره به لبه جوی آب و بعدم به جای اینکه ببرنش بیمارستان میبرنش انفرادی و همونجا فوت میکنه. روایت دیگه هم البته هست که میگه خانم کاظمی تو بیمارستان بقیت‌الله در حالی که به شدت آثار کتک خوردن و کبودی روی بدن و سر صورتش داشته مشاهده شده و بعد فوت کرده. میبینید دوستان، به همین سادگی به همین شیکی یک انسان کشته شده و حالا تازه بعد از 14 سال داره یه سری پچ پچ از اون پس و پشتای نظام میاد بیرون که نشون میده یه جنایتکاری مثل سعید مرتضوی به جز کهریزک و زندان کردن صدها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی رسما آدم میکشته. تازه هی هم میرفته بالاتر و همجوری هی میرفته بالا و بالاتر تو مملکت. تا همین چند سال پیش هم تو دولت عثمان محمودی ثروتمندترین سازمان ایران یعنی تامین اجتماعی رو داده بودن دستش، گفته بودن همینجوری بشین اینجا برای خودت باش بازی کن بیکار نباش. اینجوریه دیگه، نظام که بیش از حد مقدس باشه اینجوری میشه. شما هرچی وحشیتر و آدمکشتر باشی توی همچین نظامی بهتر رشد میکنی.
یه جایی هم که گند کارات در میاد یا حالا برای اینکه پای بزرگتر رو وسط نیاد بهت واجبی میدن تا خودت کارو تموم کنی، یا هم مثل مرتضوی با عزت و احترام دادگاهی میشی. تازه دادگاه هم که میری محافظه شخصیت هم با خودت میبری اونجا واسه کسی جرأت نکنه بیش از حد به نزدیک بشه. بله شما خودتو به هر حال بذارین خودتونو جای معظم له. یه نظام درست کرده خیلی از مردم تو کشور باش مشکل دارن، خب به هر حال یه سری نگهبان میخواد دیگه این نظام که صدا رو خفه کنن دیگه. حالا یه زمانی مرتضوی، یه زمانی امثال سردار رادان و رفقا، حالا هم که حاج صادق لاریجانی و حاج آقا اژه‌ای و اینا هستن که در حالی که برات سوت بلبلی میزنن اونم بدون دست، چنان میروفنت که نفهمی از کجا خوردی. اینه نظام مهرورز اسلامی، اینجوریه خلاصه. شما بیشتر مواظب خودتون باشید، از این به بعد یه وقت سرتون به جدولی لبه جوبی چیزی خورونده نشه.
آسوده توی منم آشفتن، با غصه ای دیل منم آغشتن، هنگام عشق آفیتی توست، از آفت عشق منم خود کشتن، هنگام عشق آفیتی توست، از آفت عشق منم خود کشتن. عشقی تو مرا بیچاره نمود بر کوی جنون، آواره نمود بر کوی جنون، آواره نمود. آن دیدلم رامش نبی برخیز و بیا، بر منزلی خود برخیز و بیا، بر منزلی خود.
من میخواستم تازه از این هفته براتون بخونم توی برنامه کاروکی، ولی گویا ناامید شدین از همه. آره تو رو خدا ناامید نشین، میخونیم بازم، میخونیم.
ناامیدمون کردین دیگه،
ناامید شدیم،
ناامیدمون کردن. تازه بعدش هم الان که نفرست این خانوم، من فرستاد صدا
این خانوم، نه نفرستاد
همه آقایون، همه سیبیلا، همه فرستاد.
بله یه عالمه
صدا داشتیم. البته بگم یه هفته پیش نذاشته بودیم کارا، یعنی تقصیر
خودمه،
خودشه، یادش رفته بوده. بله بزاره. منم البته اصلا حواسم نبودم، چک نکردم.
آره منم جمعه نبودم حقیقتا.
آره سفر رفته بود، یه اینجوری شد کاروکر رو روی تلگرام نذاشتیم، ولی دیروز
گذاشتیم و خیلی خوب شد، یعنی دیرتر گذاشتیم بیشتر استقبال شد. آفرین.
خب بریم پس کاروکرشون رو
بشنویم. بیاین
ازت یکس بردارم، به خودم گفتم که آخه مگه بیکارم،
اگه باز تو از من عکس خوب میخوای ناچارم، حالا ساکت وایسا که عکس ازت بردارم، حالا ساکت وایسا که عکس ازت بردارم.
حالا دهنو ببند، چشماتو وا کن، سرو بالا بگیر، یکم هم ناز کن، هر چی جس داری بیشتر و بیشتر،
خنده دار میشی بیشتر و بیشتر، هر چی جس داری بیشتر و بیشتر، خنده دار میشی بیشتر و بیشتر.
بله از فرزام، امید، امین، محمود، مهدی، نوید و امید تشکر میکنم. نوید مثل همیشه خیلی خوب، این صدای آخریم امید بود، خیلی طنزگونه. آره برامون خونده
کمدی فرستاده. اوه
چه موزیکی اونجا داره میاد اون پشت،
چیکار داره میکنه موزیک با ما.
ببین الان میگه دا 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 دا.
یس
من همین الان برم داخل بگم که ششم مارس تولد دیوید جان گیلمور، گیتاریست، خواننده و آهنگساز گروه افسانه‌ای پینک فلوید، پسر خوشتیپ قدیم اهل لندن که 72 ساله میشه.
بله، وقتی از پینک فلوید حرف میزنیم غیر ممکنه اسم راجر واترز و دیوید گیلمور به ذهنمون نیاد، کسانی که دوران طلایی موسیقی راک رو در دهه 70 و 80 میلادی برای موسیقی جهان رقم زدن. فرید، راجع به پینک فلوید و موفقیت‌هاش و اینا، خب بیشتر شنونده‌ها، اونایی که پیگیرن، خب حتما میدونن، خیلی هم راجعش صحبت شده. میخوام بیشتر بشکافیش،
بشکافم،
برو بشکاف.
خب میدونی که همون جوری که در جریان هستی، من و دیوید خیلی زیاد با هم رفت و آمد داریم و میخوام یه چیزای بامزه بگم که هیچ جا نشنیدین.
آفرین، برو همین فرمون برو.
این آقای گیلمور عشق پرواز داره، یعنی خودش رفته خلبانی یاد گرفته، به رفیقاش هم گیر میداده که بیاین پرواز یاد بگیریم حال میده، مثل من که به شما گیر میدم میگم بیاین فیفا بازی کنی.
کسی هم قبول، ما که قبول میکنیم، اونم که قبول میکرده.
بله، اونا قبول کردن. حالا بگم کیا قبول کردن؟ ریچارد رایت و نیک میسن خلبان شدن.
عجب پیگیر این آدم. منم فکر کنم اگه تو همینجوری گیر بدی، من کم کم میرم
میری ای اسپورت،
میرم فیفا اول میشه.
بعد در حد پیگیریشو بگم در چه حدیه که الان موزه هواپیما داره
آخه،
به اسم اینترپریت اویشن.
ای جانم، پس کلا تو هواستیشون.
فقط هوا نه، روی آب هم هست.
بارکلا.
یعنی یه جوری دارم بعد میشکافم که لذت ببری.
واقعا داری زیادی میشکافی دیگه، همه جا هست.
کنج خلوت آقای گیلمور یه خونه قایق طوری روی آب.
آخه نمیرم.
ما بهش نمیگیم، اونا بهشون میگن بوت هاوس مثلا. ما میگیم خانه قایق‌تور روی آب.
یه جوری تعریف میکنی انگار اصلا رفتی بودی اونجا، باهاش نشستیم، با هم یه ویسکی هم زدیم.
چیه خیال کردی نرفتیم؟ خب این کارا کارا کجا بازم
بکنه؟ شدی حالا؟ اصفهانی بودی؟ بختیاری بودی؟ حالا آبودانی شدی؟
بریم من این کاروکار همه رو میرم استودیو دیوید جان، اونجا ضبط میکنیم. حالا بگم که این خونه که روی آبه، برای همین میریم اونجا، به خاطر که استودیو ضبطش هم همونجاست و 4-5 از آلبومای خودش و پینک فلوید هم همونجا ضبط کردن اصلا.
باریکالله. عجب. قایق آخه واقعا؟
قایق. حالا
خدا سخت اذیت نمیشه.
ما یه بار با هم
شما که رفته بودیم،
ما که اونجا بودیم، جوون بود اون موقع،
خب
توی ماشین بود و داشته رانندگی میکرده توی جاده و به خاطر اینکه حالا قبلنا مست بوده، بعد گواهینامه‌اش ازش گرفتن، اجازه رانندگی نداشته.
من تقصیر تو دیگه، هی بهش
من دیگه
الکل میدادم،
همونطور که به تو اینجا شیشه آب جرو میذارم.
شیشه
آب جرو میبینید؟
آب معدنی ها دوستانه شنونده، آب معدنیه، ولی چون ما تو اینستاگرام لایف دارم میبینن که آب معدنی،
همیشه میگن که ما داریم اینجا الکل مصرف میکنیم. خلاصه نمیتونست رانندگی کنه توی جاده، ولی میبینه که یه چیزی روی آب شناوره، میبینه یه قایقه، خودش میگه چرا قایق نه. بعد هفته بعد میره همونجا، میبینه که به بچه قایق قشنگی و قایقو میخره.
باریکالله.
بله.
دیگه چی؟
دیگه اولین گیتارشو از بچه همسایه‌شون قرض میگیره وقتی 14 سالش بوده. دیگه بهش پس نمیده و هنوزم اتفاقا دارتش.
گیتار کی بوده؟
من.
آه راست میگه، گیتار شما بوده. باریکالله. اون موقع هم بودی؟
من بودم. من اصلا از بچگیم قبل خیلی سال پیش بودم.
گیتارم میزدی؟
خیلی زیاد.
آقا بریم یه دیوید گیلمور گوش کنیم، شرایط روحی فرید عوض شه، خیلی شرایطش ریخته به هم.
بریم گوش کنیم.
وای
leave them kids alone. Hey teacher, leave them kids alone. All in all, it's just a letter breaking the wall.
الان بچه ها در رابطه با موضوعتون من اجازه دارم در دهن گل بگیرم؟ من میخوام در دهن رهبری و گل بگیرم که هی نهی حرف مفت بزنه. بعد از اون در دهن همه مسئولا رو گل میگیرم.
ای بابا.
بعدم اگه گلام اضافه اومد سر تا پای نظام رو گل میگیرم دیگه. من این کار میخوام بکنم، گل خودم دوست دارم بمالم به اینا.
بله.
قربونتون برم، میبوسمتون. شیرین هستم از تهران.
بله شیرین خانم بودن از تهران، خیلی هم ممنون. اصلا خیلی هم دلشون بخواد شما گل خودتو بمالی بهشون. اصلا خوش گل که میگن همین جوریه دیگه، خود شمایی، اضافه اومد به مام بمال. به خدا من بر بچه هم اینجا نشستم میگم به مام بمال. فرید، به فریدم میگه نام. آره چند روزه دوستان توی فضای مجازی فایل صوتی پخش شده از صحبت‌های خانم جلسه‌ای که ظاهراً داره توی جلسه‌ای که مخصوص خانم‌ها حرف می‌زنه. از این جلسه‌ها بود که خانم‌های مذهبی می‌رفتن توش، حاج خانومی هم می‌رفت بالا منبر. منتها این حاج خانم از اون حاج خانوماست. جالبه که حرفای حاج خانم هم به شدت ضد زنه و داره یه حدیثی رو نقل میکنه ایشون که خانوما کلن باید در خدمت آقایون باشن و زنی که شوهرش رو راضی نکنه اصلا هیچ کدوم از عباداتش پیش خدا قبول نیست. و از این حرفا گوش کنی.
پیامبر صلی الله میفرماید هر زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد، بگه به تو چه؟ خودم میدونم. بگه نماز نخون، بگه دوست دارم. زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد، خداوند هیچ کار واجب و مستحبی را از اون نمیپذیرد، هیچ کار نیکش را قبول نمی کند تا وقتی که شوهرش را راضی کند، هرچند روزها را روزه بگیرد و شبها را به عبادت مشغول شود.
بله حالا بگذاریم که محتوای حرفای حاج خانم کلن خودش قابل پیگرده، اما از اینجای ماجرا یه خانومی از هزار از ایشون میپرسه که حالا اوکی اگه شوهر مثلا بد باشه اون موقع بعد چیکار کرد؟ دیگه خودتون گوش کنید دیگه. ولی توصیه میکنیم یکم از گیرنده هاتون فاصله بگیرین چون خطر برخورد شیء سخت وجود داره. ایشون یه خانمی میپرسه، دوباره میگم یه خانمی ازشون وسط میپرسه که حالا اگه شوهر بد باشه بعد چیکار کرد؟ ایشون اینجوری جواب
شوهر بده چه میشه؟
الان وایسی یه ذره آخرشو، دیر اومدی نخواست زود برو، شما الان رسیدی، میتونستی دهنتو ببندی، شاید شوهرت برای همین بده. آها برای همین زبونته. چرا نرسیدی از ما حرف میزنی؟ یه بار دیگه حرف بزنی اینجا رو ترک میکنم. دهنتو ببند، دهنتو ببند، تو همینی که بلنگ شما رو چون نرسیدی داری از شوهرت میگی. اگه راست میگی خودت بگو، اگه راست میگی شوهرت بده یه زنگ بزن دفتر مرجعت، اگه راست میگی طلاق بگیر.
یا خدا، من اصلا من میرم زیر میز پناه میگیرم. این چه وضعیه؟ چی میگه؟ یه سوال کرد یه نفر ازش. خب حاج خانم قرصاتو بخور شما، بعد بیا جلسه. ای میذاری دیر میشه، بعد میای مردمو تیکه پاره میکنی، خونشو میفته گردنت که اینجوری. که در ادامه هم حالا بگم اینو، البته ایشون چنان قاطی میکنه اصلا پا میشه میگه اصلا من میرم، اصلا به خاطر همون یه سوالا میگه اصلا من پا میشه میخواد بره. اینا
وقتی ایشونو راه ندادید یا خفش کردید من میام جلسه. به این میگن کار درست؟ یا ایشون از اینجا بیرون میکنید یا خفش میشید. اگر این از فردا پا با اینجا نمیزید همین شد. به سلامت از دلیل هم آفرین بفرمایید.
بند خدا اون خانومه یه سوال کرد، نگاه کن رفت، میگو من میرم، باشه من میرم به همین راحتی. آقا شما تصور کن مثلا در واکنش به کار زشت و غیر اخلاقی و دیوونوار این آج خانوم، اونایی که پای حرفش نشسته بودن پا می شدن همه می رفتن، نه فقط اون یه نفر، همه پا می شدن می رفتن. خب چی می شد؟ من نمی فهم. خب یارو خودش 100 تا کلاس اخلاق لازم داره، حداقل ادب انسانی رو یاد بگیره، حرف زدن رو یاد بگیره. بعد رفتون بالا نشسته میگن من فلان کنید، بهمان کنید، من پیامبر گفته فلان چی چی. حالا آموزه هاش هم به درد جوب آب می خوره، حرفایی که می زنه که کلا اصلا من نمی دونم کجا در میاره.
اتفاقا در همین زمین حاج آقای دلمؤمنین هم تماس گرفتن با ما قبل از برنامه، ضمن محکوم کردن کار این حاج خانم اعلام آمادگی کردن که در این مجلس برن حاضر بشن به جای ایشون، از دل تک تک حضار در بیارن این اتفاق رو. آخی ببین حاج آقا، حاج آقا دست با خیره دیگه، به خصوص وقتی پای مؤمنات وسط باشه حاج آقا خلاصه اونجا حضور داره دیگه، چه میشه کرد. ما البته فقط پیغام رسان بودیم دیگه، ما این وسط کاری نیستیم، نقش دیگه ای نداشتیم، خوبی بدیش هم پای خود حاج آقا. ولی من باشم حاج آقا رو یه جوری واقعا با این حاج خانومه باور کنید باید روبرو کنیم ببینیم چی میشه، یعنی خیلی فکر کنم باحال بشه، خدایش خیلی باحال میشه. فکر کنم کل محاسن حاج آقا رو دونه دونه این خانومه میکنه میذاره کف دستش، همین این حاج خانومه که دیدید شنیدید، یعنی این جوریه.
یه جا فقط تنها با لیوان، عزیز من دوا نمیخوام، آخر شب برمیگردم، تو رو میخوام هر جا که باشم، از در دل حتی چشاتم، برو بگر من لا بلاشم، آخر شب برمیگردم.
لب به لب لب هم رو لب هاته، آسمون شب هم رو شنباته، ولی وقتی غور میزنی تو عاشقونه اصاب من قاته، پس امورم هنوز همونم، نمیخوام بشه پلود نمونم، ولی واسه پلو هم بودن امشب باید پلود نمونم. بذار برم امشب یه مانی، نمیخوام بشه عشقم یه حالی، نمیرم پی شمشک و مالی، فقط دنبال عشقی و حالی، کسکلک زیاد انقدر که بخواد مستند بیاد، رفیقان فقط یه لیوان عرق با یه شیواز وسط، دو ختم بیاد زندگی روی روتین نره، دعوا بشه فاز لوتی سرش، خوشگلم حرفای مردم کسچرن، تو هم برو بیب هر جا که میخوای، خوش بگذرون تش با همین جای، نداریم ماه دعوا مرافع، رسما راه من با تو صافه، رابطه مثل شراب میمونه، مزش میاد وقتی هوا میخوره،
بزا برم هر جا که میخوام، یه جا فقط تنها با لیوان، عزیز من دوا نمیخوام، آخر شب برمیگردم، تو میخوام هر جا که باشم، از در دل حتی چشکم، برو بگر من نامنشم، آخر شب برمیگردم.
گیر نمیدم گیر نده بهم، عشق نداره این همه لم، جوونی هم بدون میگذره سه زود ما میشنویم، هی بی خیال کس خار این دنیا، یکی میره واسه چی بریم دنبا لش، نمیخوام سخت به چسبم، اونا که میخوان بزو دست به دست شن، هر شب منو میگیره بغلش، چون نمیشم زیگیل و حولش، تخمم نیست سیبیل بغلش بکشه، چون میدونم میرینه فقط بش، منم بهش میگم که بهترم، همه قبلی تو همه بعدی تو، قرار نیستم عوض شم بی تو، نمیترسم من از تهدید، و میدونم کار هر پسریه که پیگیر دافش باشه دم به دقیقه، آبروشو ببره تو جمع بقیه، ولی من میسپرم دست خدا، تو این نسل جدا که هم دیگه میشیم سری خسته مدام، تو هم بگو برو خوش بگذره، که دیگه عروس و بد نگه و بر بزنه، که بزا برم
هر جا که میخوام، یه جا فقط تنها با لیوان، عزیز من دوا نمیخوام، آخر شب برمیگردم، تو رو میخوام هر جا که باشم، از در دل حتی چشم برو بگم من را بناشم، آخر شب برمیگردم.
راحت برم اعتماد کن با قلب سرده، میگم به تو اعتماد دارم، به آدم و نه، ولی به آدم و نه، ولی به آدم و نه، به وجود برمیگردی، بذار راحت برم اعتماد کن با قلب سرده، میگم به تو اعتماد دارم، به آدم و نه، ولی به آدم و نه، ولی به آدم و نه، به وجود برمیگردی، به وجود برمیگردی،
بذار برم هر جا که میخوام، یه جا فقط تنها با لیوان،
عزیزم رو دوا نمیخوام،
آخر شب برمیگردم،
تو میخوام هر جا که باشم، بس که در هفته چی شدم، برو میگم من نامیاشم،
آخر شب برمیگردم.
دهم اسفند سالگرد تولد مهدی اخوان ثالث، شاعر بزرگ و صاحب سبک ایرانیه. در مورد شعر و زندگی اخوان حرف زیاد زده شده، اما رابطه و نسبتش چه قبل و چه بعد از انقلاب با قدرت و حکومت‌های مقتدر همیشه جالب بوده. قبل از انقلاب خب طعم زندان رو چشیده و به روایت یکی از همراهانش به شدت هم توی زندان کتک خورد و شکنجه شد، اما بعد از انقلاب هم نه قدرت به اخوان روی خوشی نشون داد و نه اصلا قرابتی با قدرت داشت. نقل که رهبر فعلی ایران که به هر حال مثل اخوان اهل مشهد هم هست، سال 1350 از طریق محمد رضا شفیعی کدکنی با اخوان آشنا میشه. کدکنی تعریف میکنه یه روزی علی خامنه ای رو سال 1350 به خونه اخوان میبره و اخوان با اون روحیه شوخی که داشته با لهجه غلیظ مشهدی به کدکنی میگه حداقل میگفتی دارم با سید علی میام، من آستینامو بالا میزدم که مثلا دارم میرم وضو بگیرم. اما بعد از انقلاب خامنه ای بازم سراغ میگیره از اخوان، بنا به گفته خودش بهش زنگ میزنه و یه جورایی دعوتش میکنه که بپیونده به کاروان انقلابیون، اما تو جوابی که از اخوان میشنوه اصلا اثری از اون شوخ طبعی شاعر بزرگ خراسان نیست. اخوان به خامنه‌ای جواب میده بنای ما بر این است که همیشه بر سلطه باشیم نه با سلطه. علی خامنه‌ای به خاطر این پاسخ صریح مرد بزرگ خراسانی چنان کینه‌ای ازش به دل میگیره که بعداً توی خطبه‌های نماز جمعه اون رو هیچ خطاب میکنه و مدتی بعد از اون هم اخوان در شعری به نام هیچم و چیزی کم بهش اینطور جواب میده: ما نیستیم از اهل این عالم که میبینید و از اهل عالم‌های دیگر هم. یعنی چه؟ پس اهل کجا هستیم؟ از اهل عالم هیچیم و چیزی کم. به هر حال زندگی انسان‌های مثل اخوان نشون میده که بزرگ بودن، به بالا نشستن و سفره پهن کردن و لقمه چیدن و سهم دادن و گرفتن نیست. بزرگی آزادگی میخواد که باید یکی مثل اخوان باشی که سرمایت شعرت باشه و پیامت هم آزادی و آزادگی، که تا دم مرگ هم به سلطه نبگی. اما خود سلطه‌گر هم میدونه که هرچند روی امثال اخوان نام هیچ گذاشته، اما اونها همه سرمایه و دارایی ایران و ایران زمین هستن. تولدش مبارک اخوان ثالث، یادش تا همیشه زنده و جاری. و پایان بخش برنامه‌مون کاری از پالت میشنویم به نام قاصدک. عصرتون بخیر، تا هفته دیگه خوب باشید.
قاصدک راستی آیا رفتی با مند خاک سرگرمی جایی؟ قاصدک قاصدک